نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده‌های روسیه برای دومین بار.
This is a serious violation of Turkish airspace.
دبیر کل ناتو میگوید این اقدام روسیه غیر قابل قبول است. حمله طالبان افغانستان به نیروهای ارتش در اطراف قندوز. این پیکارجویان تاکتیک جدیدی را برای حمله هایشان در پیش گرفتند.
Neutrinos change from one type to the other as they travel.
و دو فیزیکدان ژاپنی و کانادایی به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. اخبار شامگاهی امشب از صدای آمریکا خوش آمدین. سلام، من نگار محمدی هستم با این بخش خبری. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تجاوز جنگنده های روسیه به حریم هوایی ترکیه را غیر قابل قبول خوانده. آنکارا برای دومین بار سفیر روسیه در آن کشور را احضار کرد تا درباره ورود دوباره جنگنده های روسیه به حریم هوایی ترکیه به دیپلمات ارشد روسیه هشدار دهد. با این حال عملیات جنگنده های روسیه علیه مواضع شبه نظامی در سوریه شب گذشته هم ادامه داشت. مسعود ملک گزارش میده.
14000 حمله های هوایی جنگنده های روسیه علیه مواضع شبه نظامیان در سوریه شب گذشته هم ادامه یافت. مسکو میگوید هواپیماهایش مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار میدهند، اما ایالات متحده و ناتو میگویند حمله های هوایی روسیه شبه نظامیانی را هدف قرار داده که علیه نیروهای دولتی سوریه در نبردند.
وضعیت در سوریه خیلی شکننده به نظر میرسه. گروه های مختلفی وجود دارن. این خیلی مهمه که ائتلاف علیه داعش مواضع این گروه رو هدف قرار بده و من از این نگرانم که نیروی هوایی روسیه فقط به داعش حمله نمی کنه و گروه های دیگر رو هم هدف قرار میده. نظیر اونهایی که علیه بشار اسد در نبردند و در این میان خیلی از غیر نظامیان جان خود را از دست دادند.
جنگنده های روسیه در روزهای اخیر دوبار از حریم هوایی ترکیه عبور کردند، تحولی که سبب خشم آنکارا و اعتراض شدید ناتو شده است. مسکو میگوید ورود هواپیماهایش به حریم هوایی ترکیه اتفاقی بوده، اما ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در این باره ابراز تردید میکند.
This is a consequence of the increased Russian military presence in Syria.
این پیامد حضور فزاینده نظامی روسیه در سوریه است و روسیه باید تا حد امکان از استکاک با ائتلاف علیه داعش بپرهیزه و البته حریم مرزی ترکیه را هم رعایت کنه، از جمله حریم هواییش رو که حریم هوایی ناتو هم هست و این رویداد برای ما تصادفی به نظر نمیرسه.
ترکیه در روزهای اخیر مراتب اعتراضش را با احضار سفیر روسیه در اون کشور به اطلاع مسکو رسانده است. علاوه بر آن احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد به نیروهای مسلح آن کشور دستور داده شده نسبت به هر گونه تجاوز به حریم هوایی ترکیه اقدام لازم را انجام بدهند. احمد داوودوغلو روسیه را همچنین از دامن زدن به تنش‌ها در سوریه منع کرد. دبیر کل ناتو نیز روسیه را به پیوستن به یافتن راهی برای حل بحران سوریه فراخواند.
من از روسیه میخواهم نقش سازنده تری در مبارزه با داعش ایفا کنه و برای یافتن راهی سیاسی برای حل بحران سوریه بکوشه.
بحران سوریه از زمان آغاز در سال 2011 میلادی سبب مرگ بیش از 200,000 نفر که نیمی از آن را غیر نظامیان تشکیل میدهند شده و میلیون ها آواره به جا گذاشته است.
مقام های نظامی روسیه روز سه‌شنبه برای پیشگیری از برخوردهای ناخواسته با جت‌های اسرائیلی در حریم هوایی سوریه با مقام های نظامی اسرائیل در تل آویو دیدار می کنند. نشست دو روزه مقام های نظامی دو کشور در پی توافق ماه گذشته بین نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری روسیه بر سر اتخاذ مکانیزمی برای پیشگیری از برخوردهای نظامی در سوریه صورت می گیرد. مقام های روسیه پیشتر اسرائیل را از طرح حمله های هواییشان در سوریه آگاه کرده بودند. اسرائیل نگران است با لغو تدریجی تحریم ها علیه ایران، تهران با حمایت از حزب الله و دیگر گروه ها در منطقه جبهه دیگری علیه اسرائیل تشکیل دهد و با حمله های هوایی روسیه فضا بنای مانور اسرائیل در سوریه هنگ شود. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید وضعیت 116 نفر از حاجیان ایرانی مفقود شده در حادثه منا در عربستان سعودی هنوز نامشخص است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسن قشقاوی گفته هنوز مشخص نیست این افراد کشته و یا بازداشت شدند. آقای قشقاوی این صحبت ها را در مراسم تشییع پیکر حسن حسینی مقدم، سرکنسول ایران در مرو که در حادثه منا کشته شد، مطرح کرد. حسن قشقاوی ابراز امیدواری کرده که وضعیت احمد فهیما، معاون اداره تشریفات وزارت خارجه و همینطور سفیر پیشین ایران در لبنان هم مشخص شود. سازمان حج و زیارت ایران پیشتر در گزارشی نام این دو نفر را در فهرست نهایی کشته شدگان ایرانی در حادثه منا اعلام کرده بود. در جریان این حادثه 464 ایرانی کشته شدند. وزیر کشور ایران که برای شرکت در مراسم آکس کام به بخش به ژنو سفر کرده، روز سه‌شنبه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار می‌کند. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین قرار است با مقام‌های پاکستانی و افغان دیدار و در نشست آکس کام سخنرانی کند. 66مین اجلاس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از روز دوشنبه آغاز شده و تا روز جمعه ادامه دارد. نشست آکس کام هر ساله در ژنو با حضور مقام‌های کشورهای مختلف برای بررسی مسائل مربوط به مهاجران و پناهندگان برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، با پیشنهاد ایران بخش عمده ای از اجلاس امسال آکس کام به موضوع پناهندگان افغان اختصاص دارد. در جریان یک رشته بمب‌گذاری ها در سراسر عراق دست کم 57 نفر کشته شدند. مرگبارترین انفجارهای روز دوشنبه در بازار شهر شیعه نشین خالص روی داد که 35 کشته بر جای گذاشت. در بازار شهر الزبیر در بصره هم در جریان یک انفجار 10 نفر کشته شدند. داعش مسئولیت انفجارهای بصره را بر عهده گرفته است، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای دیگر در عراق را بر عهده نگرفته. امارات متحده عربی اعلام کرده که در جریان حمله‌های موشکی به بندر عدن در جنوب یمن تاکنون 15 نفر کشته شدند که در میان آنها سربازان یمنی و نیروی ائتلاف عربی هم دیده می‌شود. مقام‌های یمن و ساکنان بندر عدن می‌گویند مهاجمان با RPG به هتل محل اقامت رهبران یمن که به تازگی از تبعید در عربستان سعودی برگشتند یورش بردند، اما به هیچ یک از آنها آسیبی نرسیده است. اعضای دولت منصور هادی رئیس جمهوری یمن سال گذشته در پی تصرف صنعا پایتخت یمن توسط شورشیان حوثی ناگزیر به فرار به عربستان سعودی شدند. با ادامه عملیات ائتلاف به رهبری عربستان علیه مواضع حوثی ها در یمن، اعضای دولت در تبعید به تازگی به عدن بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت به نقل از گزارش های البته تایید نشده هلال احمر لیبی اعلام کرده که از روز یک شنبه تا کنون نزدیک به 100 پناهجو در دریای مدیترانه و در نزدیکی سواحل لیبی غرق شدند. این سازمان میگوید در نزدیکی سواحل لیبی 85 جسد در یک ناحیه و 10 جسد در ناحیه دیگر پیدا شده است. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 550,000 مهاجر و پناهنده وارد اروپا شدند. شمار تلفات پناهجویان در جریان این جابجایی‌ها نزدیک به 3,000 نفر بوده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
پیکارجویان طالبان یک هفته پس از آزادسازی قندوز روز سه‌شنبه بار دیگر به نیروهای افغان در این محل حمله کردند. نیروهای طالبان این بار با تاکتیک جنگ و گریز ابتدا به نیروهای امنیتی مستقر در پاسگاه‌ها حمله می‌کردند و سپس در مناطق مسکونی و در میان جمعیت مخفی می‌شدند. درگیری ها در اطراف قندوز در 9 روز گذشته ادامه داشته و نیروهای افغان به کمک نیروی هوایی آمریکا تلاش میکنند طالبان را از این منطقه دور کنند. نگرانی های اخیر این نگرانی را به وجود آورده که پس از خروج همه نیروهای خارجی، نیروهای ملی افغانستان نتوانند از کشور حفاظت کنند. به همین خاطر رئیس جمهوری آمریکا جدول زمانی را که برای خروج تمامی نیروهای آمریکا تا پایان سال 2016 تعیین شده بازنگری می‌کند. خب کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا دقایقی پیش با حضور جنرال جان کمپبل فرمانده آمریکایی نیروهای ایساف در افغانستان برای بررسی شرایط در افغانستان تشکیل جلسه داد. جنرال کمپبل پس از حادثه حمله هوایی اخیر در قندوز علیه طالبان که به ساختمان یک بیمارستان آسیب رساند در این باره توضیح داد. در این حمله عده‌ای از غیر نظامیان و شماری از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز کشته شدند. همکارم شهلا آراسه از مقابل کنگره با ماست. خانم آراسه، آیا جلسه امروز در ارتباط با همین حادثه قندوز مشخصا یا مسائل دیگه هم مطرح شده؟
جلسه امروز از پیش برای بررسی اوضاع افغانستان اعلام شده بود و البته عمدتاً هم روی این مسئله امروز تمرکز داره، ولی البته مسئله قندوز هم که شما بهش اشاره کردین حتما مطرح هست. جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا امروز در جلسه از دستاوردهای گسترده‌ای که در افغانستان طی سالها به دست آمده صحبت کرد، ولی در مورد خروج زودرس نیروهای آمریکا از افغانستان هشدار داد و اوضاع رو با عراق در افغانستان مقایسه کرد.
Yes, we have made significant and steady progress in Afghanistan.
بله، ما پیشرفت تدریجی در افغانستان حاصل کردیم، ولی از آنجایی که مقامات نظامی و دیپلمات سال‌هاست هشدار دادند، این دستاوردها هنوز قابل برگشت است و حضور قوی و سازنده نیروهای آمریکا مطابق با نیاز و شرایط در خاک افغانستان و نه بر طبق تاریخ و تقویم برای اطمینان از تداوم این دستاوردها ضروری است که خلاف آن دعوت از تکرار تراژدی مشابهی است که 2011 تا کنون در عراق جریان گرفته.
جنرال کمپبل فرمانده آمریکایی نیروهای بین‌المللی در افغانستان در جلسه امروز ابتدا از حادثه حمله به بیمارستان قندوز و از دست رفتن جان غیر نظامیان ابراز تأسف بسیار شدید کرد. آقای کمپبل گفت اون نیروهای عملیات ویژه آمریکا به نیروهای افغانستان آموزش، مشاوره و کمک ارائه میدن و که در جنگ شدیدی با طالبان درگیر شدند و افزود شنبه نیروهای آمریکا به درخواست نیروهای افغان به کمک اونها شتافتند. و آقای جنرال کمپبل گفت که یک چیز رو مورد رو میخواد بسیار روشن بکنه و اون که تصمیم ارائه حملات هوایی روز شنبه به نیروهای افغان در دایره فرماندهی نظامی آمریکا اتخاذ شده و گفت که بیمارستان قندوز به اشتباه هدف قرار گرفت و تاکید کرد که ما هرگز یک مرکز هوایی رو یک مرکز درمانی رو مورد حمله قرار نمیدیم و اضافه کرد که تحقیقات در حال جریان هست و تا تکمیل نشده ایشون نمیتونه در مورد جزئیات حمله قندوز به بیمارستان قندوز صحبت بکنه در این مسئله در این مرحله.
خب این بحثی بوده که الان تو این جلسه مطرح شده، آیا دولت باراک اوباما هیچ واکنشی نشون داده به این قضیه یا نه؟
جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید دیروز در واکنش به حمله هوایی به بیمارستان قندوز در پاسخ خبرنگاران با ابراز تأسف بسیار عمیق از دست رفت کشتشان غیر نظامیان گفت که سه رشته تحقیقات در این مورد در جریان هست.
That is a responsibility the Department of Defense takes quite seriously.
وزارت دفاع این مسئولیت را بسیار جدی تلقی می‌کند و سرگرم انجام تحقیقات است. پرزیدنت هم این مسئولیت را بسیار مهم و دارای اولویت می‌داند که در تضاد کامل با تاکتیک‌های گروه‌های مانند طالبان است که نه تنها اهمیتی به غیر نظامیان نمی‌دهند، بلکه حضور غیر نظامیان را بسیار مطلوب دانسته و مورد بهره برداری قرار می‌دهند.
خانم آراسته، صدای منو میشنوین؟ بله، ظاهرا ارتباط. بندگاری روسیه در مبارزه با شبه نظامیان سوریه برای دومین بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند. دبیر کل ناتو این اقدام روسیه را غیر قابل قبول خوانده است. پیکارجیان طالبان با تاکتیکی جدید یک بار دیگر به نیروهای افغانستان در قندوز حمله کردند. و در جریان سیل در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا دست کم 7 نفر کشته شدند. ساکنان صدها منزل مسکونی هم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. و در ادامه همین برنامه نمایش جدید سیرک دو سولی در لندن، نمایشی در توانمندسازی زنان. حالا خب، مناسبات ایران و آمریکا پس از توافق هسته‌ای، علل عدم اطمینان دو جانبه و همینطور راهکارهای پیشنهادی برای بهبود آن از مطالبی است که رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه آن را پوشش دادند.
وبسایت هافینگتون پست در مقاله‌ای از سید حسین موسویان، مذاکره کننده پیشین هسته‌ای، با عنوان چرا ایران به آمریکا اعتماد ندارد و چه کاری باید انجام شود تا این موضع تغییر کند، می‌نویسد: سخنان اوباما و روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل روابط تنش آلود ایران و آمریکا در چند دهه گذشته را برجسته می‌سازد. رئیس جمهوری اوباما در سخنانش گفت که ایران از عملیات خشونتبار ایادیش در منطقه برای پیشبرد منافعش سود می‌جوید. آقای روحانی نیز از اتهامات بی‌پایه رهبران آمریکا انتقاد کرد. نویسنده می‌گوید بسیاری از سیاستمداران غربی رهبران ایران را متهم می‌کنند که درباره مقاصد قدرت‌های خارجی تردیدهای غیرمنطقی و اغراق‌گونه‌ای دارند. آنها ایران را ماهیتاً سلطه‌جو معرفی می‌کنند. خب چگونه می‌شود با کسانی رابطه منطقی ایجاد کرد که درباره شما این گونه قضاوت می‌کنند؟ آقای موسویان در ادامه می‌گوید این جهان‌بینی ساده انگارانه منعکس کننده جهل مطلق درباره واقعیات نظام سیاسی، سیاست خارجی و به طور کلی جامعه ایران است. وی در پایان 7 پیشنهاد برای بهبود روابط دو کشور ارائه می‌کند که شامل گفتگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه ایران نیز هست. وبسایت روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای با عنوان ممکن است ایران آنچنان فرصت طلایی برای شرکت‌های نفتی نباشد، می‌نویسد اکنون که توافق اتمی با اجرایی شدن چند گامی بیشتر فاصله ندارد، شرکت‌های نفتی جهان سرگرم گفتگو با وزیر نفت ایران هستند تا عوامل و شرایط فعالیت‌های اکتشافاتی و استخراجی نفت را برای خود تعیین کنند. در این راستا شرکت‌های نفتی اروپایی هر یک هیئت کوچکی به ایران اعزام کرده‌اند تا ببینند پس از روشن شدن چراغ سبز احتمالاً در اوایل سال 2016 چه فرصت‌هایی موجود است. اما در این کورس مسابقه برای یافتن فرصت، غیبت شرکت‌های آمریکایی چشمگیر است. نویسنده دلایل چندی برای این امر عنوان می‌کند، از جمله اینکه با وجود قیمت‌های پایین نفت اصولاً کسی به سرمایه‌گذاری بزرگ علاقه نشان نمی‌دهد. ثانیاً با وجود عدم ثبات سیاسی در منطقه، شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران دست به عصا راه می‌روند. سالسن پس از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی بر اثر فعالیت‌های اتمی ایران، تحریم‌های دیگر آمریکا بر جا خواهد بود. جمهوری‌خواهان کنگره روی این امر تأکید دارند. بنابراین تحریم‌هایی که بر اثر فعالیت‌های تروریستی و همچنین نقض حقوق بشر بر ایران وضع شده‌اند، همچنان پابرجا خواهند بود و این امر از اشتیاق شرکت‌های آمریکایی بسا کاسته است. وبسایت روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله با عنوان کاخ سفید در دوره بیل کلینتون شواهد فعالیت‌های تروریستی ایران را مخفی کرد، می‌نویسد بنابر اسناد و شواهد به دست آمده، دولت بیل کلینتون اسناد و شواهد دخالت ایران در انفجار پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خبر عربستان را از دید عموم پنهان داشته بود تا مبادا مردم خواستار عملی تلافی جویانه علیه ایران شوند. یادداشت‌های کاخ سفید نشان می‌دهد که گزارش‌های امنیتی پیرامون دخالت ایران در انفجاری که به مرگ 19 سرباز آمریکایی منجر شد، گسترده و موثق بوده است. نویسنده می‌گوید اعترافات نیم دوجین از عاملان این انفجار مبنی بر اینکه آنها پاسپورت‌های خود را از سفارت ایران در دمشق گرفته بودند و توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش دیده بودند، جزء این اسناد و شواهد بوده است. اما اکنون با دستگیری سردسته این گروه، یعنی احمد المقصل که در حاشیه مذاکرات اتمی رخ داد، دامنه اطلاعات کاخ سفید بیل کلینتون از این ماجرا ابعاد تازه یافته است.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
دوازده کشور حاشیه اقیانوس آرام پس از مذاکرات بسیار اعلام کردند که درباره قرارداد تجارت آزاد موسوم به پیمان حوزه اقیانوس آرام به توافق رسیدند. نماینده تجاری آمریکا میگوید این توافق موانع گمرکی را کاهش می‌دهد و استانداردهای وضعیت زندگی مردم در حاشیه اقیانوس آرام را بهتر خواهد کرد. میل آرسگا، خبرنگار صدای آمریکا، از اجلاس وزیران بازرگانی در شهر آتلانتا گزارش می‌دهد.
آمریکا با 11 کشور دیگر حاشیه اقیانوس آرام پس از حدود 7 سال مذاکره و رفت و برگشت سرانجام روز دوشنبه در شهر آتلانتای آمریکا در مورد پیمان تجارت آزاد حوزه اقیانوس آرام که 40% تجارت جهانی را در بر می‌گیرد به توافقی تاریخی دست یافتند. اکنون نوبت قانونگذاران این کشورهاست تا شرایط و مفاد این قرارداد را به تصویب نهایی برسانند. مایکل فورمن نماینده تجاری آمریکا روز گذشته خبر موافقت مذاکرات را اعلام کرد.
وزیران بازرگانی استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و آمریکا با خوشنودی اعلام می‌دارند که با موفقیت بر سر پیمان تجارت آزاد حوزه اقیانوس آرام به توافق تاریخی دست یافتند.
آقای فورمن گفت توافق بسیاری موانع موجود از جمله تعرفه‌های گمرکی بین کشورهای حاشیه اقیانوس آرام را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.
ما انتظار داریم که این توافق تاریخی رشد اقتصادی مشاغل با دستمزدهای بالا رقابت نوآوری در تولید سطح زندگی را افزایش و فقر را کاهش دهد. این قرارداد همچنین شفافیت کشورداری مردمی و خوب نیروی کار و نگهداری از محیط زیست را ارتقا خواهد داد.
سکات کندی از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی میگوید قانونگذاران حزب دموکرات یعنی حزب آقای اوباما از مخالفان سرسخت این پیمان هستند و ادعا میکنند که این پیمان به بازار کار شکننده آمریکا و محیط زیست آسیب خواهد رساند. از این رو تصویب این پیمان در کنگره به ویژه در آستانه انتخابات سال 2016 کار آسانی نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیمان را در راستای منافع اقتصادی آمریکا به ویژه کارگران و نیروی کار آمریکا دانسته و گفته است که این پیمان امکانات، فرصت‌های تجاری و نفوذ آمریکا را در منطقه جنوب شرقی آسیا گسترش داده و مانع توسعه بیشتر نفوذ چین خواهد شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از توافق استقبال کرد و آن را عصر تازه‌ای برای کشورهای حاشیه اقیانوس آرام خواند.
خب 12 نفر در جریان سیل در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا کشته شدند. 100 نفر از ساکنان این ایالت هم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آب و برق در بخش هایی از ایالت کارولینای جنوبی از جمله شهر کولومبیا مرکز این ایالت قطع شده. فرماندار کارولینای جنوبی میگوید که بارش باران های سنگین در این ایالت در دهه های اخیر بی سابقه بوده. سیران شرفی گزارش میده.
ایالت کارولینای جنوبی در ردیف اماکن کمباران و کم آب آمریکا به حساب نمی آید، اما وقتی تنها در 4 روز 60 سانتی متر باران ببارد مصیبت به بار خواهد آورد. سیل آنچنان غافلگیر کننده بود که حتی وانتبارهای نیمه سنگین را نیز به راحتی حرکت می داد و زمین فوتبال را نیز به صورت استخر درآورده بود. مقام های ایالتی برای نجات برخی از مردم که در سیل گرفتار شده بودند از هلیکوپتر استفاده کردند.
احتمالاً ترسناک‌ترین لحظه زندگیم بود، به ویژه اون که کودکی 2 ساله در بغل داشتم.
فرماندار ایالت سیل زده هم میگوید ماموران به سختی قادر به کنترل اوضاع هستند.
همکنون 40,000 نفر آب ندارند و ماموران سعی می‌کنند تا هر چه سریع‌تر آب آشامیدنی را وصل کنند. به طور متوسط 26,000 نفر هم برق ندارند. به محض آنکه یکی را وصل می‌کنیم، دیگری قطع می‌شود.
تصاویری که روز دوشنبه و با هواپیمای بدون سرنشین گرفته شده، آب گرفتگی راه‌ها و گرفتار شدن خودروها را نشان می‌دهد. در این تصاویر مناطق وسیعی از شهرها و شهرک‌ها دیده می‌شوند که به صورت جزیره درآمده‌اند. در برخی مناطق آب تا پشت بام خانه ها بالا آمده و برخی با قایق های شخصی به آسیب دیدگان کمک می کردند.
همونطور که روی پشت بام خونه ایستاده بودم تا دیده بهتری داشته باشم، یادداشتی پیدا کردم که نوشته بود ما توی زیر شیروانی به تله افتادیم.
مقام های ایالتی هشدار داده اند که این سیل سنگین که بر اثر باران های حاره‌ای شدید ایجاد شده، خطر نشست زمین و جاده ها را نیز افزایش داده است. فرماندار ایالت کارولینای جنوبی 600 نفر از اعضای گارد ملی را به محل اعزام کرده و اداره فدرال مدیریت حوادث غیر مترقبه نیز 80 نفر از کارشناسان کاوش در مناطق شهری را به همراه سگ‌های نجات و قایق‌های تندرو به کارولینای جنوبی فرستاده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.
خب دو فیزیکدان ژاپنی و کانادایی به طور مشترک برندگان جایزه نوبل فیزیک امسال شدند. تاکا آکی کاجیتا و آرتور مکدونالد برای تحقیقاتشان در زمینه نوسانات نوترینو و نهایتاً کشف اینکه این ذرات دارای جرم هستند، جایزه نوبل فیزیک سال 2015 را دریافت می‌کنند. نوترینو پس از فوتون‌های نوری فراوان‌ترین ذرات در کائنات هستند. نورا شاه‌سوان گزارش می‌دهد.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک امسال را به تاکا آکی کاجیتا، فیزیکدان ژاپنی دانشگاه توکیو، و آرتور مکدونالد، فیزیکدان کانادایی دانشگاه کوینز اعطا کرد.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد تصمیم گرفته است جایزه نوبل سال 2015 را به تاکا آکی کاجیتا و آرتور مکدونالد برای کشف اینکه نوترینون‌ها جرم دارند اهدا کند.
این دو دانشمند با کشف نوسانات ذرات نوترینو توانستند ثابت کنند که این ذرات که از فراوان‌ترین ذرات در کائنات هستند دارای جرمند.
At this moment in this room there are more than a billion neutrinos.
هم‌اکنون در این اتاق بیش از 1 میلیارد نوترینو وجود دارد که تقریباً با سرعت نور حرکت می‌کنند. این ذرات بنیادی پس از فوتون‌ها که ذرات نوری هستند، فراوان‌ترین ذرات در کائناتند و در واکنش‌های هسته‌ای، برای مثال در خورشید و ستارگان و یا نیروگاه‌های هسته‌ای تولید می‌شوند. کشف اخیر به این معناست که نوترینون‌ها که در گذشته تصور می‌شد فاقد جرم هستند، دارای جرمند و از آنجا که شمار آنها بسیار زیاد است، این کشف دید ما از کائنات را تغییر می‌دهد.
این دو فیزیکدان نه تنها مدال و دیپلم نوبل را دریافت می‌کنند، بلکه جایزه 8 میلیون کرون سوئدی که معادل 962 هزار دلار است بینشان تقسیم می‌شود. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
خب در جریان حادثه ای که هم سابقه هنگامی که هواپیمای شرکت امریکن ایرلاین از ایالت آریزونا به ایالت ماساچوست آمریکا در پرواز بود، خلبان 57 ساله آن دچار حمله قلبی شد و درگذشت. کمک خلبان اما توانست هواپیما را با 147 مسافر در فرودگاه فرود آورد. کالبد شکافی و آزمایش‌ها از خلبان نشان می‌دهد که مرگ او طبیعی بوده. همسر خلبان هم به خبرنگاران گفته همسرش در سال 2006 عمل جراحی قلب باز داشته و مرگ او احتمالاً بر اثر حمله قلبی بوده است. و سیرک دو سولی، سیرک معروف کانادایی، تازه ترین نمایش خود با نام آمالونا را در آلبرت حال لندن اجرا می کند. مدیر این سرکه سیار می گوید نمایش آمالونا برای توانمندسازی زنان است. آمالونا یک داستان عاشقانه است که سرگذشت هر کسی می تواند باشد. جان مایه داستان از نمایشنامه طوفان اثر شکسپیر نویسنده نامدار انگلیسی گرفته شده است. اغلب بازیگران این نمایش را هم زنان تشکیل می دهند. سیرک دو سولی در ماه‌های ژانویه و فوریه سال آینده در آلبرت حال این برنامه را اجرا خواهد کرد. بله، و به این ترتیب به پایان اخبار شامگاهی امشب میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ساعت خبر امشب که 9 شب به وقت ایران پخش میشه، شب بخیر.
شما با ما اید، ما با شما. یک دوربین دست شما، یک دوربین هم دست ما. شما از داستان زندگی خودتون یا داستان زندگی هر شهروندی میتونید فیلم تهیه کنید. ما داستان زندگیش رو میسازیم. از خانه، خیابان، محل کار و محل تفریح و تحصیل و عادت‌های روزانه خودتون یا سوژه مورد علاقتون فیلم بگیرید، ارسال کنید.
صدای آمریکاست.